بسم الله الرحمن الرحیم. چهاردهمین درس خارج اصول در مبحث اجزاء در مورخه 27/8/99. محور بحثمون در فرمایشات مرحوم محقق عراقی بود که این بزرگوار در مسئله اجزاء اتیان به مأمور به طبق امر اضطراری متعرض مصادیق هم شده بودند که یک مصداق اون رو قاعده المیسور ذکر کردن. خب در بحث قاعده المیسور هم به لحاظ مدلول مطابقی و فقه الحدیثش و هم به لحاظ مدلول التزامی و اینکه آیا دال بر اجزا هم هست یا نیست صحبت شد. از مصادیق دیگر بحث قاعده تقیه که دیروز وارد شدیم. در این رابطه هم باز ابتداءً مناسب است که در خود مفاد ادله تقیه صحبت بشه که مفاد اینها چیست، و در این رابطه عرض شد که ما یک بخش وسیع از روایات داریم در کتاب شریف اصول کافی باب التقیه، در وسائل شیعه، در بهار الانوار و جاهای دیگر که عمدتاً هم این روایات با سندهای معتبرن. دیروز عرض کردیم تقیه یک دامنه گستردهی داره و با توجه به این که تقیه با انگیزه حفظ مکتب، حفظ امامت، حفظ شیعه، حفظ جان شخصی خود انسان و برای عدم غلبه کفار بر مسلمین هست، عرض شد که ما در خود مسئله توحید که زیربنای همه اصول اعتقادی است تقیه رو داشتیم که اشاره کردیم. در دومین اصل اعتقادیمون در اصول دین، یعنی اصول دین اسلام، عرض شد بحث نبوت تقیه رو اشاره کردیم که در بحث توحید روی کرده تقیه در مورد اصحاب کهف بود. در بحث تقیه در نبوت مسئله عمار یاسر بود که اشاره شد. در ادامه عرض می‌کنیم که در مسئله ولایت و امامت هم که از اصول مذهب محسوب میشه باز ما مسئله تقیه رو داریم. در وسائل شیعه جلد 11 باب 29 حدیث اول، در اونجا سند میرسد به آقای دعبل خزائی، عن علی ابن موسی رضا علیه السلام، عن ابیه، عن آبائه، عن علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال. آقا امیر المؤمنین در زمان خودشون بعد از ارتحال پیغمبر اکرم که فضای به اصطلاح مسئله اختلاف در خلافت بود، حضرت فرمودن که انکم ستعرضون علی سبی فان خفتم علی انفسکم فسبونی. فرمودن که شما حتما دچار این مشکل میشید که مخالفین از شما دشنام به من علی ابن ابی طالب رو مطالبه میکنن، از شما میخوان که منو سب کنید. فرمودن فان خفتم علی انفسکم، اگر احساس خطر بر جانتون کردین فسبونی، به من دشنام بدید و جونتون حفظ کنید. الا و انکم ستعرضون علی البراءه منی فلا تفعلوه، ولی آگاه باشید اگر از شما خواستن که از من تبری بجویید، که منظور تبری قلبیه، اونجا این کار را انجام ندین. فانی علی الفطره، چون که به هر حال من، یکی میگن من یعنی به عنوان امام، بله امامت من و ولایت من منطبق بر فطرته، لذا قلبن، چون که قلب در اختیار خودتونه، از من تبری نجویید ولی در ظاهر تبری لسانی بجویید. در کتاب شریف اصول کافی با سند معتبر روایتی است که سند میرسد به هشام الکندی، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از حضرت شنیدم که فرمودن ایاکم ان تعملوا عملا یعیرونا به، خطاب به شیعیانشون امام صادق پیامی دادن، فرمودن ایاکم، بپرهیزید، مواظب باشید کاری انجام ندید که باعث تعییر و سرزنش ما اهل البیت بشه. فان ولد السوء یعیر والده بعمله، فرمودن که فرزند بد پدر او به خاطر او سرزنش میشه به خاطر عمل کردش. کونو لمن انقطعتم الیه زینا ولا تکونو علیه شینا، به هر حال نسبت شما شیعیان به ما نسبت فرزند به پدره و شما به ما منتسبید و زینت ما باشید و مایه ننگار ما نباشید. بعد حضرت وصلش کردن به بحث مسئله تقیه و حفظ وحدت، فرمودن سلو فی عشائرهم و عودو مرضاهم، فرمودن که شما موظفید که در نمازهای جماعت این مخالفین و اهل سنت شرکت کنید و عودو مرضاهم، به عیادت مریضهاشون برید و اشهدو جنائزهم، در تشییع جنازهاشون حضور پیدا کنید. ولا یسبقونکم الی شیء من الخیر، نکند اونها در کارهای خیر بر شما پیشی بگیرن. فانتم اولا به، شما سزاوارترین به کار خیر، کنایه از این که شما در امور خیر به اونها الگو بدید نه اینکه اونها به شما الگو بدن. بعد فرمودن که والله ما عبد الله به شیء، فرمودن که به خدا قسم خداوند عبادت نشده است به چیزی که احب الیه من الخبعه، که محبوب تر از خبعه باشد. خبعه رو راوی می که قول تا آقا و مل خبعه، منظورتون چیه؟ فرمودن التقیه. دیروز عرض کردیم که واژه تقیه به معنای حفظ و شیء هست، که انسان یه چیزی رو حفظ کنه، حالا اون چیز مکتب باشه، امامت باشه، تشیع باشه، جان خودمون باشه، حفظ و شیء. خب شما ببینید اینها رو من روایات عرض میکنم که بعضی از روایات رو که ما با ادبیاتش با لحن اینها آشنا بشیم، چون بحث اون بحث اینه که آیا تقیه کردن مجزی از به اصطلاح واجبی که در اون مورد تقیه کردیم هست یا نیست، دارم برای عرض میکنم، این به عنوان مقدمه است. خب در همین کتاب شریف اصول کافی باز با سند معتبر، سند میرسد به امام صادق علیه السلام، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکر عن محمد ابن مسلم، همشون روایت معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن کل ما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، هر چه به عصر ظهور نزدیکتر بشید باید تقیه رو بیشتر مراعات کنید، بیشتر حفظ کنید، نیاز بیشتری دارید به حفظ وحدت و تقیه. در سند دیگری که باز این هم سندش معتبر هست از امام صادق علیه السلام، باز فرمودن التقیه تو ترسل الله بینه و بین خلقه، تقیه یک سپر حفظ بلاست بین خدا و مخلوقاتش، یعنی خداوند تقیه رو به عنوان سپر از خطرهای جانی و سپر حفظ مکتب و امامت و تشیع قرار داده. بله، در همین کتاب شریف اصول کافی باز در سند معتبر دیگری که سند میرسد به محمد ابن خلاد، میگه سألت ابا الحسن علیه السلام عن القیام للولات شقال، قال ابو جعفر علیه السلام، میگه آمدم محضر امام رضا علیه السلام، گفتم آقا ما الان وظیفمون در برابر این والیان جور چیه؟ میتونیم قیام کنیم بر علیهشون؟ خب آقا علی بن موسی رضا علیه السلام مطابق شرایط اون زمان جواب دادن و از جوابشون معلوم میشه که یعنی فعلا وقت قیام نیست، فعلا وقت تقیه. فرمودن که قال ابو جعفر علیه السلام التقیه من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیه له. گفتم سند این حدیث معتبره. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن، امام باقر فرمودن که تقیه از دین من امام باقره و از دین پدران من یعنی امامان قبل از من است و کسی که تقیه در کارش نباشه این ایمان ندارد. خب یعنی اونجایی که وظیفتون تقیه است اگر تقیه رو رعایت نکنید، فرمودن که این لا ایمان لمن لا تقیه له. این تعبیر ببینید، از تقیه تو من دینی، تقیه از دین منه. یعنی ببینید انا از بحث تقیه اصلا جزء دینه، دین محسوب میشه. این ادبیات خیلی مهمه. خب در همون اصول کافی باز در سند معتبر دیگری از امام صادق علیه السلام، حضرت در اینجا با زبان قرآن صحبت کردن. در سوره مبارکه قصص آیه 54، اگر ما آیه رو و آیات قبلش رو لحاظ کنیم، محوریتش پیرامون اهل کتاب هست، یک بخشش پیرامون اون اهل کتابی است که اینها در آیین حضرت موسی خودشون رو به اصطلاح می دانستن ولی در عصر پیغمبر اکرم بودن، یعنی یهودی ها. اشاره است به اون یهودی هایی که اینها بنای مخالفت با اسلام و پیغمبر اکرم گذاشتن و زیر بار نرفتن، ایمان به قرآن نیاوردن، بهانه جویی کردن. یه مقدار از آیات قبل از این آیه در این رابطه است. بعد وارد این آیه میشه که ولی بعضی از این به اصطلاح اهل کتاب، اینها نه، اینها تسلیم بودن در برابر قرآن و اینها کسانی هن که اگر در زمان حضرت موسی می بودن در برابر تورات هم تسلیم بودن. خب من آیه رو دقت کنید، از آیه 51 براتون بگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصل از باب وصل، ما پیاپی برای اونها آیات قرآن رو فرستادیم ناظر از بحر کتاب، بلکه متذکر بشن. از اینجا این اشاره است به همون مخالفین، از اینجا روی کرده موافقینه. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، اونهایی که ما قبل از قرآن به اونها کتاب دادیم به نام تورات، اونها به این قرآن ایمان دارند. و اذا یتلا علیهم، وقتی که آیات قرآن برشون تلاوت میشه، قالوا آمنا به، ما ایمان آوردیم، ایمان داریم به این بله کتاب، این قرآن، انه الحق من ربنا، این قرآن از جانب پروردگار ماست و حق است. کنایه از این که همانطوری که ما تورات حضرت موسی رو در زمان خودش حق می دانستیم، الانم قرآن حق می دونیم. انا کنا من قبلهی مسلمین، ما قبل از نزول قرآن تسلیم بودیم نسبت به حقانیت قرآن. یعنی چی؟ یعنی در تورات ما اونجا حقانیت قرآن اشاره شده بود. نظام بله، انا کنا من قبلهی مسلمین، انا کنا به اعتبار به اصطلاح اون پدرانشون هست، اینها که در اون زمان نبودن، یعنی ما یهودی ها در سلسله آبا و اجدادمون، بله، در زمانی که حضرت موسی تورات آورد، بله، و در اون تورات حقانیت این قرآن بود، بله، مسلمین، این کنا به اعتبار خود طایفه‌شون هست و نسلشون هست. حالا از اینجا مورد بحث ماست. قرآن می‌فرماد که اولائک یؤتون اجرهم مرتین، این جور از اهل کتاب که در اون زمان ایمان به تورات داشتن و در اون زمان اعتقاد داشتن به قرآنی که در تورات بو اشاره شده بود، بله، اینها دو تا اجر دارن. اولائک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، در قبال مقاومت و صبری کرد، دو تا اجر دارند، بله، یک اجر برای این که ایمان داشتن به تعبیر بنده در اون زمان به قرآن که در توراتشون بوده، بله، یک اجرم الان که وقتی قرآن نازل شده، بله، ایمان دارند، که به لحاظ جنب ظاهری، بله، گویا اجرهم مرتبه ناظر به همین باشه. و یدرعون بالحسنت سیئه، اینها کسانی هستند که به اصطلاح بدی رو با خوبی دفع میکنن و جواب میدن. و من ما رزقناهم ينفقون، خب این جنبه ظاهر آیه بود، ولی با توجه به این که ما برای قرآن ظاهر و باطن معتقدیم، تفسیر و تأویل معتقدیم، به اعتبار تأویل که حالا بحثمونه اینه که در کتاب شریف اصول کافی در باب و تقیه، در اونجا در روایت صحیح و سند که من نوشتم، حدیث اول اونجا میشه و روایتش معتبره، امام صادق علیه السلام به اعتبار تعبیر اینجوری معنی کردن، فرمودن که اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، قال حضرت فرمودن بما صبروا علی تقیه، به لحاظ تأویل آیه، یعنی اونهایی که تقیه رو رعایت کنن، خب، و ثبات قدم در تقیه داشته باشن، دو تا اجر دارن. یک اجر اینه که به اصطلاح اصل خود اون واجب رو قبول دارن، اصل امامت رو قبول دارن، اصل مکتب رو قبول دارن. دو اینکه در ارتباط با او تقیه میکنن. بعد فرمودن و یدرعون بالحسنه السیئه، باز به لحاظ تعبیر این الحسنه التقیه و السیئه الاضاءه، یعنی بله به لحاظ تعویل یک مصداق حسن تقیه و مصداق سیعه مسئله ازائه و تقیه نکرد. باز در همین کتاب شریف کافی دیگه، البته اینجا من نوشتم مرسل کس صحیح به لحاظ سند، باز روایتی است که امام صادق علیه السلام آیه مبارکه 32 فصلت رو منطبق بر این بحث کردن که در سوره فصلت می فرماد لا یستوی الحسنت و لا سیعه، در محضر خدا بدی و خوبی یکی نیست. خب یعنی بله، بعد در اینجا فرمودن که به لحاظ تعویل الحسنه التقیه السیعه الازاقه. حالا اینها رو بنده روایت زیاد داریم، برخی از اینها رو خواستم اشاره کرده باشم که ولی تو فضای روایات ذهنمون بیشتر منعطف بشه و با لحن روایات بیشتر آشنا بشیم که تو این زمین است. خب حالا بعد از این به خودتون دیگه مابقی رو مراجعه کنید که روایات زیاده، وارد این بحث میشیم که مرحوم محقق بجنوردی در القواعد الفقهیشون خب در ارتباط با فقه الحدیث این روایات، اینجا دیروز هم عرض کردیم که میفرمان شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه در مکاسب، توجه کردید که در مکاسب در اواخر مکاسب ایشون یه بابی دارن کتاب و تقیه، بحث تقیه رو مبسوط بحث کردن، اجتهادی وارد شدن ولی و مطالب نفیسیه، مرحوم محقق بجنوردی اونها رو خلاصه کردن. ایشون میفرمان که نعم ذکر شیخنا اعظم، شیخ اعظم انصاری بر فرموده که فی رسالته المعموله فی التقیه انها تنقسم الى الاحکام الخمسه. مرحوم شیخ انصاری مجموعه روایات تقیه رو به لحاظ فقه الحدیث ایشون تحت 5 عنوان مندرج کرده، فرمودن که بعضی از این روایات پیرامون تقیه واجبه، بعضی از اینها پیرامون تقیه مستحبه، بعضی ها تقیه حرام و تقیه مکروه و مباح مندرج کرده. خب مرحوم محقق بجنوردی میفرمان و خلاصت و کلامهی فی تصویر انقسامها الى الاحکام الخمسه، یعنی خلاصه مطالبی که در مکاسبه در این 5 قسمت به این صورته که تقیه واجب اینه که ان الواجب ما یکون لدفع ضرر متوجه الیه من النفس او الارث. میفرمان اونجایی که یک خطر قطعی متوجه انسان بشه، جان انسان، عرض و آبروی انسان، اونجا تقیه واجبه، مصداق واجبه. به حیث و یکون و دفعه واجبا، اونجایی که دفع ضرر بر من واجب باشه تقیهش واجبه. بله، به حیث و یکون و دفعه واجبا ولا یدفع ذلک الضرر الواجب دفع الا به تقیه، فلا یدفع ذلک الضرر الواجب و دفع الا به تقیه فتکون واجبتن. اونجایی که ضرری متوجه شما باشد و این ضررم به تعبیر من قطعیه و معتنابه، خب و راهی هم جز تقیه نیست، اینجا تقیه میشه مصداق واجب. ول مستحب ماکان موجبن لتحرز عن کونه معرضن لزرر. میفهم تقیه مستحب اونجاییه که الان خطر شما رو تهدید نمیکنه، ولی شما رو در معرض خطر، در زمینه خطر ممکنه قرار بده، برای آینده فرض کنید. به معنا انه من الممکن ان یکون ترکها بله مفزیان الی الضرر تدریجا، ممکنه که این روش رو اگر ادامه بدید همینجور تدریجا شما رو متوجه ضرر بکنه، اونجا تقیه کردن میشه مصداق مستحب. بله مثلا فرض کنید، چون مثال میزنم، کترک المدارات مع المخالفین، مثل اینه که شما مثلا با اهل خلاف مثلا مدارا نکنید، بله، و هجر هم فی المعاشره، با اینها قطع رابطه بکنی فی بلاد هم، خب فانه ینجر غالبا الى حصول المباینه الموجبه للمعادات. البته اینها میدونیم تو فضایی که ما در یک فرض کنید مثلا یک شهری هستیم که در اونجا غلبه با اهل سنت ما بون، این همه در یه شهریه که یا روستاییه که مجموعی است از شیعه و سنی با هم ترکیبن، این مال اونجا هست. خب بعد ایشون مصداق مباح رو اینجوری میگیرن، ول مباح ما کان تحرز عن الضرر بالتقیه و ما کان تحرز عن الضرر بالتقیه و ترکه به عدم تقیه متساویان فی نظر شارع. یه جاهایی هست که از یک طرف مسئله حفظ جانه، خب از یک طرف شرایطیه که به اصطلاح بله حفظ جان هست، خب از اون جهت که مسئله ضرری متوجه به شما میشه زمینه تقیه، تقیه مصلحت داره، و از اون جهت که در اینجا یک موردیه که نه مصلحت اسلام اقتضا می کند که شما فرض کنید که تقیه نکنی، بله حرفتو بزنی، در یه همچون جایی شه مباهی انتخاب با خودته. این فرمایشات ایشونه، ول مباه ما کان تحرز عن الضرر به تقیه و ترکهی به عدم تقیه متساویان، اون جایی که تقیه کردن تقیه نکردن مساویه در نظر شارع، در نظر شارع. چرا چطوری میشه که تقیه و عدم تقیه در نظر شارع مساوی باشه؟ به این صورت که لکون مصلحت تقیه و ترکها متساویین، چون که مصلحت تقیه با ترکش در اینجا این دو مصلحت در برابر همن. کما مثلا چجوری کما قیله فی اظهار کلمت الکفر، بله حیث ان فی فعل تقیه مصلحتون و فی ترکها اذن مصلحت و اعلا کلمت الاسلام، در یه جاهایی که به اصطلاح در اونجا از اون جهت که سبب اعتلاء اسلام میشه، برتری اسلام میشه، زمینه هست که من چه حرفمو بزنم، از اون جهت که بحث ضرر و خطر زمینه هست که من حرفو نزنم، اینجا مثلا ایشون میگن مصداق مباحه. خب کجا مصداق حرامه؟ لن محرم کما فی الدماء، بله یه جایی داریم که اگر چنانچه در بحث تقیه لازمش این باشه که من خون بناحقی رو بریزم، دیگه اونجا جای دماغ نیست، مثلا فرض کنید که میگن این رو بکش یا خود رو میکشیم، مثلا اینجا دیگه اونجا جای تقیه نیست. و المحرم کما فی الدماء فقتل المؤمن فی مورد لا یستحق القتل، بله تقیه تو حرامه اگر منو وادار کنن که مؤمن بیگناهی رو به قتل برسانم، بله در اینجا من باید خودم کشته بشم ولی او رو نکشم. خب بعدم ایشون یک مصداق مکروه دارن، میگن ول مکروه ما یکون و زدو افسل، اونجایی که به اصطلاح به تعبیر ما ضد این تقیه افضل باشه تقیه کردن مکروه. در این رابطه مرحوم محقق بجنوردی این قسمت رو شون خیلی نمیپذیرن، میفرمان اگر ما بخوام یک مثالی برای تقیه مکروه بزنیم باید اینجوری بگیم، میفرمان فل اولا ات تمثیل للمکروه به ما ذکره و شهید قدس سره، میگن باید ببینیم اون که شهید اعلی الله مقامه گفته، ولی اون اینه که اون مثال و مثال خوبی است برای تقیه، اونه که و هو و تقیته به اتیان ما هو و مستحب عندهم ما عدم خوف ضرر لا عاجلا ولا آجلا. اگر در نظر اهل سنت چیزی مستحبه، خب، و من اگر این مستحب را رعایت نکنم هیچ ضرری متوجه من نمیشه، نه الان نه در آینده. اینجا از باب تقیه این مستحبی که در نظر اونها مستحبه من بیام انجام بدم، این تقیه مکروهه. خب اینها 5 عنوان بود که مندرج بود. خب این مقدار در ارتباط با بحث شیخ الحدیثه. حالا پس به لحاظ مدلول مطابقی این روایات، بله، در بعضی از موارد تقیه واجبه، بعضی موارد حرامه، مستحب، مکروه و مباح. حالا مقام ثانی که به تعبیر من مدلول التزامی این روایات اینه که آیا اگر کسی طبق تقیه رفتار کرد مجزی از اون امر واقعی اولی هست یا نیست، که بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.